بخیر. خوش آمدین به این مجله خبری از رادیو آزادی 6.5 با وقت افغانستان شد. در این مجله خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم آقا پیکار و طاهر روشان پیش میبرند. نخست چند خبر فشرده. سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات هشدار داده که رسانه ها در هر گوشه جهان مورد حمله قرار دارند. آنتونیو گوترش از کشورها خواست تا جلوی این حملات را بگیرند. آقای گوترش امروز گفت که افزایش 50% کشتار کارمندان رسانه‌ای در سال 2022 اعتمادها را ضعیف کرده. او تاکید ورزید که آزادی مطبوعات پایه دموکراسی و عدالت است که در حال حاضر به گفتش در تهدید قرار دارد. در سال 2022 میلادی حداقل 67 کارمند رسانه‌ها در جهان کشته شدند. همزمان سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از وضعیت رسانه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. شاخه جنوب آسیا در این سازمان امروز در توییتر گفت با آنکه خبرنگاری جرم نیست، باز هم اصول آزادی بیان آزادی مطبوعات از اگست سال 2021 در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده. عفو بین الملل گفته که خبرنگاران در افغانستان به طور غیر قانونی بازداشت، شکنجه، تهدید و کشته می شوند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان هم در پیام در توییتر گفته که به رسانه ها در افغانستان به ویژه به خبرنگاران زن که با وجود محدودیت های شدید به گزارش دهی ادامه می دهند احترام می گذارد. آقای بنت از طالبان خواسته که بر رسانه های مستقل، متنوع و فراگیر به عنوان یک حق برای همه افغان ها احترام بگذارند. سفارت امریکا برای افغانستان هم در توییترش از کار خبرنگاران افغان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات حمایت و از تلاش های آنها در اطلاع رسانی به مردم قدردانی کرده است. کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید به آن ده از باشنده های ولایت بامیان که از سالها به این سو در مغاره ها زندگی میکنند سرپناه میسازد. این سازمان روز گذشته در توییتر اعلام کرد که ساخت خانه ها را برای 144 خانواده در یک شهرک آغاز کرده که زمین آن از سوی مقام های محلی اختصاص یافته بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در توییترش نوشته که کار ساخت این شهرک برای مغاره‌نشین‌های بامیان آغاز شده. هنوز در مورد اینکه چی امکانات دیگر در این شهرک در نظر گرفته شده و چه زمانی ساخت آن تکمیل خواهد شد جزئیات بیشتر دادن نشده. برخی از مغاره‌نشین‌های بامیان از زندگی پرمشقتشان بر رادیو آزادی همواره شکایت کردند. و سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای گفته که 258 میلیون تن در سال 2022 میلادی در جهان با عدم امنیت شدید غذایی روبرو شدند. در این گزارش که به صورت مشترک از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است که مردم در 58 کشور جهان از جمله افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرواند. گفته شده که تغییرات اقلیمی، تاثیرات گسترده همگیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین از عوامل مهمی هستند که کشورها را با کمبود شدید مواد غذایی روبرو کردند. در این گزارش گفته شده که مردم 7 کشور جهان، افغانستان، سومالیا، بورکینافاسو، هایتی، نایجیریا، سودان جنوبی و یمن، از گرسنگی رنج میبرند و حتی برخی جانهایشان را از این ناحیه از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 هم 28 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های غذایی نیاز دارند و حدود 6 میلیون تن در آستانه قحطی قرار گرفتند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، نهادهای حمایت کننده رسانه ها از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و این وضعیت را ناامید کننده و پرچالش خواندند. وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در حال حاضر در کجا قرار دارد گفتگو می کنیم با یک فعال رسانه ای. افغانستان امسال در جایگاه 152 آزادی بیان قرار گرفته. در سایر گزارش ها سازمان ملل متحد برای مقار نشین‌ها در بامیان خانه می‌سازد. سوریه میزبان رئیس جمهور ایران. این سفر امروز آغاز شد. سایر گزارش‌ها و مطالب خبری هم داریم، با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:36 دقیقه عصر با وقت افغانستان شد. خوش آمدید میگیم هر یکتان را و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. امروز سوم می برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. بسیاری از نهادهای حمایت کننده از رسانه ها و همچنان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در اعلامیه هایشان به مناسبت این روز وضعیت خبرنگاران در افغانستان را ناامید کننده و پر از چالش خواندند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومتشان با رسانه ها همکاری می کند و تلاش می ورزد تا خبرنگاران در جریان کارشان با مشکل روبرو نشوند. برای جزئیات بیشتر جاوید فیضی را با خود داریم. همه حالا و جزئیات بیشتر از بپرسیم. آقای فیضی،
ریچارد بنت گزارش سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به مناسبت سیوم ماه می، یعنی روز جهانی آزادی مطبوعات، در توییت گفته که به همه خبرنگاران افغان به ویژه خبرنگاران زن ادای احترام میکنند. علی رغم همه محدودیت های اسفناک و خطرناک جانی به گزارش دهی از وضعیت افغانستان ادامه میتند. او از طالبان خواسته که به آزادی رسانه های آزاد، مستقل و فراگیر متعهد باقی بمانند. عفو بین الملل گفته که خبرنگاری جرم نیست، اما به اساس بیانیه ای سازمان که در توییترش منتشر کرده، از اگست 2021 به ایسو آزادی بیان در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته. این سازمان نوشته کرده که در این مدت خبرنگاران در افغانستان بازداشت، شکنجه و تهدید میشن و حتی به دلیل گفتن حقایق کشته میشن. عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته که به آزادی بیان متعهد باقی بمانند و به خبرنگاران اجازه بدن که آزادانه و در فضای امن در افغانستان کار کنند. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده که رسانه ها در هر نقطه از جهان مورد حمله قرار گرفتند و از همه کشورها خواسته که از هدف قرار دادن حقایق و کسانی که در مورد او گزارش میتن دست بردارند. آقای گوترش در توییتر خود نوشته کرده که اما آزادی های ما بر اساس آزادی بیان است. جهان باید هر روز در کنار خبرنگاران باشد، به خاطر که به گفته او آنها در کنار حقیقت استاد هستند. این در حال است که امروز سیوم ماه می روز جهانی رسانه و آزادی مطبوعات است. این روز در حال تجلیل می شه که به دلیل محدودیت بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان انتقادات زیادی از حکومت طالبان وجود داره. شماری از نهادهای عامی خبرنگاران میگن که وضعیت خبرنگاران در افغانستان ناامید کننده و پر از چالش است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در گزارش تحلیلی به مناسبت سیوم می روز جهانی آزادی مطبوعات آمار زیان‌های رسیده به خبرنگاران را در سال گذشته منتشر کرده و در گزارش خود گفته که تنها در یک سال گذشته 2 خبرنگار در داخل افغانستان کشته شدند و 5 خبرنگار در وضعیت بد به سر می‌برند. در گزارش از خبرنگارانی که زندانی هستند نام گرفته نشده، اما نوشته کرده که در مجموع پس از حکومت دوباره طالبان 237 مورد خبر نقض حقوق خبرنگاران داده شده. سازمان حمایت از خبرنگاران گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رسانه‌ها در این کشور ضربه سختی دیده. و گفته سازمان بیش از نیم از رسانه‌های مستقل به دلیل مشکلات و چالش‌های اقتصادی در افغانستان از کار باز ماندند. علاوه بر این بیش از 65% از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها پس از تعطیلی رسانه‌ها شغل خود از دست دادند. رسانه ها و سازمان های عامی خبرنگاران حکومت طالبان را به بدرفتاری با خبرنگاران متهم می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت اونا با رسانه ها همکاری می کنند. با این حال شمار از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در کابل تحت کنترل طالبان کار می کنند میگن که فعالیت رسانه ای اونا توسط طالبان محدود شده و برخی موارد جان اونا مورد تهدید قرار گرفته. دو تن از خبرنگارانی که با ما امروز صحبت کرد گفتن که نه تنها کار بلکه جان اونا نیز در خطر است.
تشکر میکنم جاوید فیضی را با خود داشتیم. در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان گزارش میداد، البته طی 20 ماه گذشته که نگرانی ها در مورد ادامه کاران ها با چالش های روبرو شده. سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از وضعیت رسانه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. همزمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت سوم می هشدار داده که رسانه ها در هر گوشه جهان مورد حمله قرار می گیرند. برای بحث در مورد این روز همین اکنون سمی درعی فعال رسانه ای را با خود داریم. آقای دری سلام، خوش آمدین به برنامه ما. وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان در حال حاضر در کجا قرار داره؟
درود بر شما شنوندگان خوب شما. خب بدون شک میدانین که وضعیت حقوق بشری، وضعیت رسانه ها، آزادی بیان همش در افغانستان متاسفانه در فجیع ترین و در بدترین وضعیت قرار داره و به هیچ وجه نمیشه که نسبت به این مسئله اغماز کرد. به هر حال رژیم طالبان و گروه طالبان به عنوان یک گروه دهشت افغان، یک گروه تروریست، متاسفانه که تمامی آزادی ها را از مردم افغانستان گرفته، بخصوص در رابطه با آزادی بیان شما می دارید که همه چیز زیر کنترل از اوناست و آمارهایی که در رابطه با نقض آزادی های بیان نشر می شود متاسفانه که بسیار بسیار گیج کننده و بسیار هم فاجعه بار است. شما اکنون در رابطه با نقض آزادی های بیان از سوی سازمان های مهم بین‌المللی نام بردین و یاد کردین که سازمان عفو بین‌الملل، سازمان ملل متحد در رابطه با نقض آشکار حقوق بشری، نقض آشکار آزادی بیان در افغانستان متاسفانه همیشه راپورها و گزارش های بسیار وحشتناک داشته و از این لحاظ افغانستان متاسفانه در صدر کشورهای قرار داره که امروز در زیر حاکمیت گروه دهشت افغان طالب متاسفانه بدترین وضعیت را در آزادی بیان و در آزادی های دیگر فردی مردم افغانستان داره تجربه میکنه.
تشکر آقای درعی. زمانی که ما میگیم آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی مطبوعات، کدام شاخص ها در این آزادی ها در نظر گرفته میشه؟
خب شاخص ها در کشورهای مختلف متاسفانه که تعریف خودش را داره، هر کشور شاخص های خودش را دارد، ولی در مجموع شاخص هایی که در رابطه با آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه حقوق بشر آمده، آرا و افکار آزاد و بدون مداخله و بدون کنترل و بدون تفتیش عقاید را در اونجا تضمین کرده که به هیچ وجه میبینیم که ما شما در حاکمیت طالبان در افغانستان به هیچ وجه چنین چیز به جز از یک مضحکی بیش نخواهد بود، برای که طالبان به هیچ آزادی در میان بشریت البته او احترام قائل نیست و به هیچ وجه به هیچ آزادی اونا اجازه نمیتن که تو فارغ از دغدغه‌های خودشان و فارغ از چارچوب‌هایی که خودشان تعیین کردن از اون بیرونتر باشه. شما میبینید که وضعیت آزادی بیان و بخصوص رسانه ها در افغانستان کاملا زیر کنترل طالبان میچرخه و به هیچ وجه هیچ خبری و هیچ گزارشی بدون اجازه و بدون البته کنترل طالبان به نشر سپرده نمیشه. تمام رسانه هایی که در اونجا فعالیت دارن متاسفانه از این ناحیه آسیب پذیر هستن و اینا شکایت های بسیار جدی در این قدم داشتن.
جناب درعی، با ادامه چنین وضعیت آینده و دورنمای رسانه ها در افغانستان آزادی بیان چگونه به نظر می رسن؟
متاسفانه با حاکمیت گروه طالبان فاجعه بار. به هیچ وجه نمیشه امیدوار بود که گروه تروریستی مثل طالب بیایه و واقعا نسبت به آزادی های فردی انسان، نسبت به آزادی بیان، نسبت به آزادی های بشری انسان ها تمکین بکنه و ایره حق قائل شد بر انسان ها که بتانن از آزادی های خود استفاده بکنن. گروه طالب یک گروه کاملا تروریستی است که به هیچ وجه بدون از آنچه را که خودشان خواسته باشن به هیچ چیز دیگه اجازه نمیدن. از شما میبینیم که در بسیاری از نقاط افغانستان مثلا مثل ولایت پنجشیر حتی موبایل هوشمند اجازه نیست، به دلیلی که نشه که البته مستندسازی بشه و کسانی بیاین و از طریق موبایل هایشان بتانن جنایات ضد بشری را که در پنجشیر متقبل میشن او را فیلم برداری بکنن. اما طور همچنان در جاهای دیگه شما میبینید که در هر پاسگاهی که اینا ایجاد میکنن در چک پوینت های کنترلی همیشه موبایل های مردم را به خصوص از افراد مشخص را و یا از اقوام مشخص را اینا چک میکنن، کنترل میکنن و او را در حریم خصوصی از اونا داخل میشن که به هیچ وجه اینا بر از اینا آزادی بیان، حریم خصوصی و هیچ کدامشان معنا نداره و اینا آنچه را که خودشان خواسته باشن و مطابق میل خودشان باشه امور انجام میتن. از این لحاظ آزادی بیان متاسفانه، آزادی فردی در افغانستان در آینده در حکومت طالبان فاجعه بار خواهد بود.
تشکر میکنم از شما سمید رئی، فعال رسانه‌ای که با ما همراه بودید. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات سال 2023 میلادی، از میان 180 کشور جهان افغانستان در جایگاه 152 قرار گرفته. در این شاخص که امروز از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز نشر شد، همچنان گفته شده که زنان خبرنگار از زندگی اجتماعی در افغانستان حذف شدند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 میلادی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد در سوم ماه می در روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، محیط خبرنگاری در 180 کشور جهان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش وضعیت خبرنگاری در 31 کشور جهان بسیار جدی، در 42 کشور مشکل، در 55 کشور دارای مشکلات و در 52 کشور جهان خوب یا رضایت بخش خوانده شده. به عباره دیگر از هر 10 کشور جهان در 7 کشور محیط خبرنگاری بد و از هر 10 کشور جهان تنها در 3 کشور آن رضایت بخش است. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 میلادی در کشورهای آسیا پاسیفیک همچنان برخی از بدترین رژیم‌های جهان برای خبرنگاران قدرت را در دست دارند. میانمار یا برما که در این شاخص در ردیف 173 قرار دارد، از زمان کودتای نظامی ماه فوریه سال 2021 در آن کشور دومین زندان بزرگ خبرنگاران خوانده شده است. در این شاخص گفته شده در افغانستان که در ردیف 152 قرار دارد، محیط برای خبرنگاران همچنان بدتر می شود و زنان خبرنگار به معنی واقعی کلمه از زندگی اجتماعی حذف شدند. بر اساس گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که با مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، تنها در یک سال گذشته 2 خبرنگار در افغانستان کشته و 5 خبرنگار دیگر در وضعیت بد زندانی هستند. در این گزارش از خبرنگاران زندانی نام بردن نشده، اما گفته می شود که پس از حاکمیت طالبان در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان 237 مورد نقض حقوق خبرنگاران ثبت شده. در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 میلادی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده، نروژ برای هفتمین سال پیهم در ردیف اول قرار دارد، آیرلند در ردیف دوم و دنمارک در ردیف سوم قرار دارند. در این شاخص ایالات متحده آمریکا 3 رد از سقوط کرده و در ردیف 45 قرار دارد. کشورهای تاجیکستان در ردیف 153، هند در ردیف 161، روسیه در ردیف 164، ترکیه در ردیف 165، ایران در ردیف 177، ویتنام در ردیف 178، چین در ردیف 179 و بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان و یکی از بزرگترین صادرکنندگان محتوای تبلیغاتی خوانده شده و کوریای شمالی در ردیف 180، یعنی در آخرین ردیف این شاخص قرار دارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:50 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای 144 خانواده مغارنشین در ولایت بامیان شهرک می سازد. محمد اشرف نیازی مسئول ولایتی این دفتر در بامیان می گوید که شهرک به نام بابا در 60 جریب زمینه که ریاست مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در اختیارشان قرار داده ساخته خواهد شد. امین اکنون فائزه ابراهیمی با ما پیوسته با گزارش در این مورد.
سلام بر شما نویسه و سلام بر تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. ما با شماری از مغارنشین ها در ولایت بامیان صحبت کردیم و در ارتباط با این که اونا چگونه در مغاره ها زندگی می کنن و با چه مشکلات روبرو هستن. مریم که شوهرش چند سال پیش وفات کرده و قبل از این در خانه های کرایی زندگی می کرده، اکنون در مغاره زندگی می کنن. او میگه که توان پرداخت کرایه خانه نداره، به خاطر همین مغاره ها را انتخاب کرده، به خاطر زندگی که از چندین سال بعد این سو در اینجا زندگی میکنه. او میگه که هیچ امکانات مثل آب، مکتب و در کنار از او امکانات اساسی زندگیشان در مغاره ها مهیا نیست و گاه اونا در مغاره ها که زندگی میکنن از طرف زمستان و تابستان با کمبود اکسیژن روبرو میشه. او بسیار خرسند هست از این که شامل لیست 144 خانواده ای است که قرار است کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در ولایت بامیان برایشان سرپناه یا شلتر فراهم کنند. محمد حسین یکی دیگر از مغارنشین ها هست که ما برایشان صحبت کردیم. او که از ناحیه پا دچار معلولیت است برادی آزادی گفت که توان اقتصادیش بسیار زیاد پایین هست و نمیتونه که کار بکنه، از این رو هم در مغاره ها زندگی میکنه و 5 نفر عیال هست که باید خرج اونا را بپردازه. از این رو هم او هم خوشحال هست از این که سال نو از سوی اداره سروی شده و در این لیست جا گرفته. هرچند مسئولان ولایتی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در ولایت بامیان گفتند که تهدابی شهرک به نام بابا گذاشته شده و قرار است که تا آخر سال 2023 این شهرک ساخته شود، اعمار شود و کارش تکمیل شود. پس از او برای خانواده ها از مغاره ها به این شهرک انتقال داده شود. آقای محمد اشرف نیازی مسئول کمیته، مسئول ولایتی این کمیته گفت که خرج یا هزینه هر خانه‌ای که برای این مغاره نشین ها ساخته خواهد شد $4,400 تخمین زده شده که در گذشته این همه مقدار پول برای کسانی که بیجا شده داخلی بودن برای خودشان میدادن تا اینکه اونا شلتر بر خود فراهم کنه یا بسازه، اما اکنون اینا تصمیم گرفتن که به گونه جمعی یک شهرکی که 60 جریب زمین یا سطح مهاجرین ولایت بامیان در نظر گرفته بسازن تا این مغارنشین ها بتونن صاحب سرپناه شدن. این در حال است که در گذشته هم گزارش های رسانه های محلی نشر شد که حکومت طالبان مغارنشین ها را گفته بودند که چون مغاره های بامیان از مکان های باستانی به شمار میره باید اونجا را ترک بکنن، هرچند پس آن حکومت طالبان این موضوع را رد کردن. اما بارها مغارنشین هایی که در بامیان زندگی میکنن از مشکلاتشان گفتن، از اینکه دسترسی به آب و آشامیدنی مکتب ندارن و با کسانی که ما صحبت کردیم گفتن مهمترین موضوعی است که حداقل فرزندانشان میتونن که به مکتب برن و کلینیک دسترسی پیدا کنن و این موضوع امیدوار کننده برشان هست.
تشکر میکنم از شما فائزه ابراهیمی، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
بیشتر از خبر،
شش و 54 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز برای گفتگو با همتای سوریهش بشار اسد وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران از زمان آغاز جنگ سوریه در سال 2011 به این کشور به شمار می رود. ایران متهم است که در جریان جنگ از رژیم بشار اسد حمایت می کرده. بیشتر از فرشتن نگاه در این مورد.
رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که هیئت رهبری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز وارد دمشق شد تا با بشار اسد امتای سوری خود ملاقات کنه و گفته شده که در جریان ای سفر رئیسی برخی از قراردادهای مهم دو جانبه بین سوریه و ایران هم به امضا خواهد رسید که قراردادها شامل قراردادهای تجارتی و اقتصادی می باشه. رئیسی امروز وارد دمشق پایتخت سوریه شد تا با بشار الاسد و برخی از مقامهای دیگر سوریه ملاقات کنه. ای اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به سوریه پس از 11 سال است. آخرین بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در 2010 به دمشق سفر کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایران و روسیه شدیداً از رژیم بشار الاسد در بخش‌های نظامی و اقتصادی در جریان جنگ 11 ساله داخلی کشور کمک کردند تا بخش‌های زیاد از خاک سوریه دوباره به دست رژیم بشار الاسد بیفته و بشار الاسد رژیمش بتونه که کنترل بیشتر از خاک خود داشته باشه. رئیسی در حال از دمشق دیدن میکنه که روابط ایران و عربستان سعودی پس از چندین سال بحران اخیراً احیا شده. کشورهای عربی که سوریه و متحدانش از جمله شبه نظامیان حزب الله لبنان در 2011 به دلیل سرکوب معترضان منزوی کردند، حالا نقشه راه را برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه ترسیم کردند و تلاش میکنند که سوریه را دوباره در میان کشورهای جهان عرب ادغام کنند. گفته میشه که دو سمت جاده منتهی به میدان هوایی دمشق بیرقای ایران به خاطر پذیرایی از رئیسی برافراشته شده و تسهیل شده. وزرای دفاع، نفت، مخابرات و همچنان وزیر خارجه ایران در جمع کسایی هستند که با رئیسی به سفر به دمشق رفتن و گفته شده که قراردادهای مهم امضا میشه. رویترز گفته که قرارداد در بخش معدن و مخابرات هم در میانی دو کشور امضا خواهد شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم از زوی شهزاد بشنویم از تازه ترین ها در جهان ورزش.
تشکر همکار عزیز. محمد یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان، در هشتمین کنگره یا کنگرس فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی با کسب اکثریت آرا تانست که عنوان معاونیت کافا یا فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی را به دست بیارد. کنگرس فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی روز گذشته به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان با حضور داشت جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و همچنان شیخ سلمان رئیس AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در دوشنبه تاجیکستان برگزار شده بود که یوسف کارگر در رقابت با رقبای از ترکمنستان و همچنان ازبکستان بیشترین آرا را به دست آورد و معاون کافا یا فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی انتخاب شد. این نخستین بار است که از افغانستان یک مسئول فوتبال یک چوکی بسیار خوبه در سطح منطقه به دست میره و قابل یادآوری است که ریاست کافا را از تاجیکستان به دست آوردن و معاونیتش به افغانستان رسید. و خبر دیگه ای که لیونل مسی بدون اجازه پاریس سن ژرمن که کلابش است به عربستان سعودی سفر کرده بود به خاطر بعض موضوعات تجارتی و تبلیغاتی که از طرف PSG بر دو هفته محکوم شد و اجازه بازی برای پرسن جرمن بر دو هفته را نخواهد داشت. پرسن جرمن مجوز سفر مسی به عربستان را نداده بود، ولی مسی بدون اجازه به عربستان سفر کرده بود.